أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم المستغاث بك يا صاحب الزمان بخش دوم از 37 جلسه از مجموع جلسات مباحثی در معارف توحیدی. خب میشنویم پاسخ بزرگواران رو به سوالی که در قسمت قبل طرح شد.
سلام علیکم.
سلام علیکم. بفرمایید.
در مورد غیریت طولی که پرسیدن،
بله،
اون چیزی که به نظر من میرسه اینه که چون ما بین ما و بین خداوند هیچ گونه سنخیتی وجود نداره، خداوند خالق هست و ما مخلوق، به خاطر همین غیریت طولیه برای خداوند و مخلوقش تعریف میشه. ولی اگر بخوایم مثلا بین دو تا مخلوق ارتباطی رو در نظر بگیریم، اونجوری میتونیم بگیم حالا اون رابطه ارضی برقرار هست بین مخلوقات و خداوند. ولی چون ما و خداوند هیچ نقطه اشتراکی نداریم، خاطر همین غیریت طولیه تعریف میشه.
جملتون اگه بخوام تکمیل کنم، باید بگیم یکی از در واقع علل انتخاب این اصطلاح این است که ما مقهور حق متعال هستیم، ما تحت سلطنت او هستیم، ما تحت سلطه او هستیم. درست است که غیریت وجود دارد، ولی این غیریت دو تا شیء برابر نیست، دو تا شیء در کنار هم نیست، دو تا شیء هم وزن نیست. غیریتی است که یکی بر دیگری مسلط است، غیریتی است که یکی در تملیک کامل دیگری است. اینجوری فرمایش شما کامل تر میشه.
ممنونم.
خواهش می‌کنم. خانم اکبرنیا، برطرف شد مسئله؟
فکر میکنم این که یکی در تملیک که دیگریست، این هم بازی کم سخته برام. ولی این شما الان همون
یعنی خدا هر کاری بخواد میتواند با این مملوکش انجام بده
در گفتیم باز نه فکر میکنم یکی قرار باشه، یعنی چیزی که من فکر میکنم میخوام که اشتباهش رو بگین شما،
بله،
اگر قرار باشه که مخلوق و خالق از هم جدا باشن،
بله،
این خودش یه جور حد زدن حساب میشه. یعنی تا یه جایی منم، از اونجایی که من نیستم دیگه مثلا اون شخص دیگه شروع میشه. حالا مثلا خالق نمیخوام بی احترامی بکنم، ولی اینطور حساب نمیشه.
خیلی خوب، دیگه ما اینو توضیح دادیم، ما مخلوق او هستیم ولی در تحت سلطنت او هستیم. ما مخلوقی هستیم که او همه جای مخلوقش هست ولی ممزوج با مخلوقش نیست، ولی متحد با مخلوقش نیست، ولی در مخلوقش حلول نکرده. تعبیر امیرالمومنین سلام الله علیه رو هم به کار بردیم. این که ما چیزی غیر از او هستیم به معنای استقلال وجودی ما نیست، به معنای مخلوق بودن ماست. ما اصلا سنخمون با او فرق میکنه، نه ما، هر چه که در عالم هست، همه ملائکه، افلاک، همه کهکشانها، قعر دریاها، قعر آسمانها، هر آنچه هست غیر اوست و همه مخلوق او هستند، ولی جایی نیست که او نباشد.
خب این که جایی، یعنی این که در وجود همه مخلوقات خالق وجود داره، درسته؟
این تعبیر ایراد داره، خالق همه جا هست. اون تعبیر نهج البلاغه رو ننوشتین؟
بله، متوجه شدم.
خانم شفیع منفرد فکر کنم حفظ شده بودن اون تعبیر رو. خانم شفیع اگه یادتونه بگید.
سلام
علیکم.
ببخشید اگه اجازه بفرمایید من یه مقداری راجع به این که این روایاتی که حضور خداوند در متن همه اشیا هستش،
بله،
در روایات هست، در دعاهایی که ما داریم از امیرالمؤمنین داریم، دعاهایی که یه دعایی هم هست برای روز چهارشنبه است فکر میکنم، سبحان کمال ات کل شیء و باین و باینت کل شیء ملعت کل شیء عظمه به عظمت کلتی ملعت کل شیء.
بله،
اینا تمامش نشون میده که عظمت خداوند از صفاتش که این ذاتشه در همه جا هست. حضور خداوند در تمامی اشیا هست. ولی این که شما فرمودین اون در خطبه اول، اجازه بدین اگه بیارم، نه
یه کلمتون تا اونو پیدا میکنین، یه کلمتون الان به کار بردین بر اساس دانسته های جدید نبودا، صفات خداوند عین ذات خدا نیست.
اجازه بدین حالا من ببخشید اشتباهاتم رو بپذیرید در هر صورت.
نه میگم یعنی این یه در واقع یه مسئله بود که قبلا راجبش صحبت کرده بودی، چون صریح روایات این بود که اینها همه مخلوق خدا هستن.
به هر حال در این که شکی نیست، اون در عظمت خداوند که در همه جا در خود قرآن احاطه عظمت خداوند بیان شده و اینکه در روایات ما در دعاهایی که و خیلی هم معروفه و خونده میشه، دعای عرفه، خیلی از دعاهای ما هست که این عظمت خداوند که در حضورش در متن اشیا هست، این رو کاملا ما توی میبینیم. یه نمونش رو، یه سه تا نمونش رو الان اون چیزایی که یادم بود خدمتون گفتم.
بله،
ولی اینها باعث میشه که ما متوجه بشیم خداوند همه مخلوقات رو، همون صمد به معنی پوری، اون همه مخلوقات رو پر کرده مانند یه ظرفی که، ولی این شکلی نیست که اگه یه ظرفی باشه مثلا خالق اون رو پر کرده بعد یه قسمت دیگرش مونده باشه. این رو یه مقدار البته ببخشید اینا سخنان بعضی از عرفا حالا شما این رو نادیده بگیریم، حالا من خیلی راجع به این قضایا ریز نمیشم، ولی در این که فرمودین که بگم این کلام حضرت امیره که کائنا لا این حدثه موجود لا این عدم مع کل شیء لا بالمقارنه،
همین تیکه منظورم مع کل شیء
دایله،
بله همین تیکه رو تکرار کنیم،
مع کل شیء لا بالمقارنه و غیر کل شیء لا بالمزایله.
بله همین منظورمون هست.
بله این طرح این که داخل بودن ممزوج بودن
و این که ما چگونگی
این رو، بله،
و ما چگونگی این رو در تصورمون نمیاد، چون هر چه رو که بخوام ببریم در تصور ایراداتی که در جلسات گذشته مطرح کردیم پیش میاد، ما در تصورمون نمیتونیم اینا رو بیاریم. منتها وقتی وجود مقدس امیرالمؤمنین خدای متعال را می ستاید، ستایشش اینگونه است. ببین با تو هست، همه جا هست، تو خود جزوی از او نیستی، او جزوی از تو نیست، تو مخلوق او هستی، تو مقهور او هستی، تو در سلطنت او هستی، اما جدای از او هستی. نه جدا بودنی که او به کناری باشد و تو به کنار دیگری، تو با او هستی، نه با هم بودنی که در کنار هم دیگه باشیم مثل دوتا شی. خانم اکبرنیا میگه آقا من اینا رو میفهمم که در واقع این ادبیات چی میگه، ولی حقیقتشو نمیفهمم. میگم اگر رسیدید به این که این حقیقت را نمیفهمید، تازه رسیده اید به تعریف الله از ریشه
بله.
تازه رسیدیم همینجا که من گمان میکنم جلسه پیش یا پیش از اون اشاره کردم که اگر زمانی توفیق پیدا کردیم در بحث عقل سخن بگیم، حالا من خودم رو عرض میکنم، شما انشالله مدارجتون بالاتر و روشنتر مبحث براتون، این وله در شناخت خود عقل براتون پیش خواهد آمد. عقلی که مخلوق خداست، عقلی که محدوده، عقلی که خودش میگه من یک حد پرشی بیشتر ندارم، عقلی که خودش میگه اصلا من یه چیزهایی رو نمیتونم بفهمم. من در شناخت عقلی که به اصطلاح غیر مادی هم هست دچار وله میشم. اشاره کردم خدمتتون وقتی یک متخصصی درباره یکی از اعضای بدن فوق تخصص گرفته و داره توضیح میده، شما دچار وله میشوید. فوق تخصص قرنیه چشم، شما میکنید توضیح دادن راجب یک جزئی از اجزای بدن، شما دچار وله میشید. اون وقت سوال از کسانی است که خدا را زیر میکروسکوپ اندیشه خودشون، ساخته های خودشون یا بافته های امثال خودشون از بشر میجویند و سعی میکنن این خدا رو توضیح بدن و سعی میکنن این خدا رو فرایند خلقتش رو توضیح بدن، سعی میکنن راجع به این خدا یه جوری حرف بزنن که انگار مثلا دارن راجع به نعوذ بالله یه عروسکی منتهای خود بزرگتر صحبت میکنن. یعنی شما ببینید اگر من این ادبیات را ادامه بدم، میگم یک دانشمند گیاه شناس خصوصا راجع به برخی از گیاهان، خصوصا برخی از گیاهان دریایی، برخی از گیاهانی که در میانه های جنگل ها با تأخیر کشف شده و هنوز مطالعاتی راجبش نشده، یه توضیحاتی به شما میده، شما راجب این گیاه دچار وله میشوید. راجب مخلوقات جسمانی قابل حس و لمس آدم به حیرت میفته. بعد چگونه میخواهد راجب خدا سخن بگوید؟ افعال خدا خلق خداست، خدای متعال خلق می کند. من مخلوقات خدا را نمی فهمم. از احجار و اشجار و حیوانات و انسانها جز به جزش منو به حیرت می اندازه. چجوریه که من راجع به خدای متعال به وله نمیفتم؟ یکی از عللش این است که من با نظام فطری و با نظام تذکر انبیا و با نظام توحید اهل بیت و خاتم الانبیا پیش نمیرم. من با نظام توحید بشری میخوام پیش برم. با نظام توحید بشری خدا تجزیه تحلیل می شود، توضیح داده می شود برای تک تک کارهایی هم که انجام می دهد. من یه نظامی تعریف می کنم، بهش میگم مثلا نظام علت و معلول. در واقع خدا را مجبور به انجام کاری معرفی می کنم. و این تازه اول ماجراست. به بحث عدل خدا برسید همین گرفتاری ها رو دارید، به بحث معاد برسید همین گرفتاری ها رو دارید، به بعثت انبیا و حجت های الهی برسید همین گرفتاری ها رو دارید.
ببخشید
استاد، بفهم می
تو منطق. البته این بحث خیلی طولانی داره، این بحث غیریت.
بله.
و بیشتر هم راجبش صحبت کردن و خیلی هم طولانیه. ممکنه که خانم اکبرنیا هنوز واقعا براشون سوال باشه، هنوزم نرسیده باشن به اون جواب. ولی من این شکل میبینم که توی منطق میگن که هیچ وقت دو چیز عین هم نیستن، اگر که عین هم باشن یکی هم. این رو اگه ما اینا رو اگر که یکمی منطق ریز بشیم و منطق رو بخونیم، خیلی استدلالای قوی میاد و از طریق منطق هم اینها اثبات میشه. و اگر هم اینها راجب غیریت هم نسبیت ها رو صحبت میکنن، عینیت نوعی رو میگن، عینیت فرع رو میگن، اینا خیلی تقسیم شده از اقسام هم رو باید آدم یاد بگیره. بعد خب یه مقدار ذهن آدم خیلی ورزش میکنه در این حال. البته من زمانهای خیلی قدیم مثلا 10 سال پیش اینو خودم خیلی یادم نمیاد، ولی طبق اون چیزی که الان به ذهنم مونده اینه که حمله اولی و مثلا انسان حیوان ناطقه، بعد اینا رو بیان با همین استدلال پیش میرن و این استدلال اون غیریت رو ثابت میکنن که غیریت که ما داریم با خداوند، اون ماسوا یه احاطه قیومی است، احاطه به این نظر که ما چیزی نیستیم در مقابل خداوند، مخلوقیم. ولی اون احاطه‌ای که خداوند به ما داره در تمامی اشیا هستش و اینم به این معنی نیستش که باش ممزی جبه اونها. اینها رو تمام تو درس منطق خیلی ریز، حالا ممکنه علاقمند بشن، حالا من نمیگم که تبلیغ منطقم اینجا نمی کنم، ولی این رو میگم که خوندن منطق آدم رو خیلی سریع به این زیبا و به زیبایی اینها رو استدلال میکنه. و تو کلام ائمه قشنگ اینها شماره شده، همه توی روایات هم هست و وقتی آدم میخونه براش خیلی راحت تر جا میفته. اینها یه مقدار مشکله به خاطر اینکه درس منطق گرفتن سخته یه مقدار حالا، ولی خب آدم رو کمک میکنه که اینها رو بهتر و بهتر درک کنه آدم. اینها یه مقداری اگه بخوایم ریز بشیم راجبش، فکر میکنم که مستلزم اینه که یه مقدار منطق رو بدون.
خیلی ممنون از توضیحات و مشارکتتون. نکته 45، کنه. من با اجازتون چند تا به اصطلاح جمله عرض میکنم، بعد یه بخشیش رو که لازمه توضیح میدم براتون. کنه مطالب عرفانی اگر شکافته بشود، همینه که خدای متعال عین موجودات است. ببینید ما یه تعبیر داریم به نام وحدت وجود، یه تعبیر داریم به نام وحدت وجود و موجود. توی وحدت وجود من سعی میکنم به زبان ساده ولی انشالله صحیح مطلب رو بیان بکنم برای روشن شدن اذهان. ببینید شما تو وحدت وجود که باز کمتر در نظام فقهی شاید مورد معتقدانش مورد تکفیر قرار گرفته باشند، شما یک حقیقت وجودی را فرض میکنید که این تشکیک درش هست، مراتب وجودی است. مثال روشن و آشکارش هم مثال نوره، به اون نزدیکتر بشیم روشنتر میشیم، از او فاصله بگیریم تاریک میشیم. اما این وسط یه وحدت وجود و موجود داریم که اینجا دیگه در واقع فقهای شیعه به شمشیر خارج دانستن چنین اعتقاداتی از دین اعلام عمومی کردن. من کلمه وجود و موجودش رو برای اینکه گیج نشید میکنم موجود، بعد به شما میگم الان این روشن میشود یا نه. ببینید یه دونه وحدت وجوده یه دونه وحدت موجوده. وحدت موجود یعنی همین تعبیر که یکی هست و هیچ نیست جز او، وحده لا شریک الا هو، این وحدت موجود، اصلا یکی بیشتر نیست. تباین در وجود ابتدا نظر مشائین بود، مشائیان تباین رو توضیح میدادن. تو اشکالاتی که پیدا کردن تو خودشون، الان ببینید اینا رو اصلا وارد نمیشیم، میخوام نکته رو کلیتش رو بگیم و رج. تو اشکالاتی که پیدا کردن اومدن سراغ تشکیک در وجود، یعنی تباین، با وام گرفتن از گروهی به نام فهلوی ها وارد نظام تشکیک شد. مرحله بعد اومدن سراغ تشکیک خاصی، نه تشکیک عامی. تشکیک خاصی چی میگه؟ میگه شما وجوداتی که میبینید اینا با هم متباینند ولی در اصل و در نظام فلسفی تباینی بین اینها نیست. به یه تعبیری ما در عین جدایی از همدیگه و تمایزهایی که با هم داریم مشترک هم هستیم، میشه تشکیک خاص. خب این مرحله هم دوچار مشکل شدن، یعنی یه ایراداتی وارد شد که اونا دیگه بحثای کسایی که مثلا برن تو اون عرصه و مطالعه ویژه کنن. به کار ما نمیاد. یعنی خودتون رو مقید نکنید به اینکه در این زمینه ها برید غور کنید، فعلا این کلیت رو بشنوید. وقتی اونجا اشکال پیش آمد، رفتن سراغ وحدت اطلاقی. وحدت اطلاقی یعنی چی؟ اطلاق یعنی آزاد در مقابل تقیید. قیدی دیگه نمیخوره. به یه عبارتی وحدت اطلاقی یعنی همه خدایی. و اگر کنه نوشته های عرفانی را شما وارسی بکنید، عمدتاً به این تعبیر میرسید. یعنی همونطور که قبلاً برای شما بعضی از نوشته ها را خوانده ام و گفته ام، منتها باید با یه دقتی اینا رو خوند. مثلا من الان یه کتابی رو که اینجا در بحث سیر و سلوک داشتم مطالعه میکردم، حالا من برای این حرفا نیستم، اسم کتاب تو این زمین هست. من یه تیکهی براتون میخونم از این کتاب، خیلی هم ظاهرن مورد فروش واقع شده است و بله، حالا دیگه نامونشان فعلا ندم به شما. ببینید اصلا مقدمه چگونه است. من دارم مقدمه این کتاب، بالاخره اولش بسم الله الرحمن الرحیم داره، بعد درود بر خاتم الانبیا و اهل بیت علیهم السلام. خب اینا که وجه تمایز بین تشیع و تسننش است. متن مقدمه این: حس دین دوستی و گرایش به عوالم غیب و کشف اسرار ماوراء طبیعت جزء غرایز افراد بشر است. حالا این باز قابل گفتگوه، ولی ما فعلا فرض گرفتیم که با این مقدمه پیش آمد که ایشون میگه مثلا بالاخره افراد دوست دارن وارد اون عوالم بشوند و آگاه بشن از عوالم غیب، و می توان این غریزه را ناشی از جاذبه حضرت رب ودود دانست. جاذبه، جذبه، اینا تعابیری که در کتب عرفانی استفاده می شود. خب این جاذبه حضرت رب ودود منظور چی آقای نویسنده؟ که عالم امکان بلاخص انسان اشرف را به مقام اطلاق و نامتناهی خود می کشد. کلمه‌ای که ما الان در نکته 45 با هم بهش توجه کردیم بحث وحدت اطلاقی بود. ما همین صفحه اول مقدمه این کتاب، حالا تو این کتابه که خیلی از این موارد داره و در دیگر کتاب‌های نویسنده، ببینید همین گام اول انگار آدم گیر میکنه اگه با دقت بخواند. عالم امکان داره با جاذبه حق متعال به سمت مقام اطلاق، یعنی مقام بیقیدی، و نامتناهی کشیده می شود. و مغناطیس جان همان جان جان است. حقیقت جان اون مغناطیس است. یعنی چی؟ اون کشش است که از آن به جانان و حقیقت الحقائق و اصل قدیم و منبع جمال و مبدأ وجود و غایت کمال تعبیر می شود. داشتی راجع به انسان صحبت می کردی، گفتی انسان‌ها و همه موجودات دارن به سمت اون رتبه اطلاق بیقیدی و نامتناهی کشیده میشن. بعد اینجا جمله دوباره همون مفهومه، مغناطیس جان که بالا گفت جاذبه حق متعال همان جان جان است، حقیقت جان اون مغناطیس است. اون مغناطیس چیه؟ همونه که بهش میگیم حقیقت الحقائق، همونه که قدیم است. قدیم است یعنی چی؟ یعنی بیاغازه. همان است که منبع جمال است و مبدع وجود است و غایت کمال است. میرم صفحه دوم همین مقدمه. این جذبه مغناطیسیه حقیقیه که نتیجه و اثرش پاره کردن قیود طبیعیه و حدود انفسیه و حرکت به سوی عالم تجرد و اطلاق و بالاخره فنای در فعل و اسم و صفت و ذات مقدس مبدأ المبادی و غایت الغایات و بقای هستی به بقای حضرت معبود است. روشن خانم نوروزی یا توضیح بدن؟ بله.
قسمت آخرش گفتم
به بقای حضرت معبود،
بقای الهی،
به بقای حضرت معبود،
یعنی بقای حضرت معبود وابسته به بقای سایر میشه.
دوباره میخونم، اب نده. خانم نوروزی میخواستن یه اعلام نظر بفهمه. خانم مینا نوروزی، البته اب نداره، خانم سیما نوروزی هم بفهمن اب نداره. سلام داری کن خانم نوروزی، روشنه؟ معلومه دارم چی میگم؟
نه نه
نه
من زیاد متوجه نمیشم.
خیلی خوب، اصل صحبت و شماره 45 رو فهمیدید چی بود؟
بله بله، اصل صحبت
رو میفهمیدم. اصل صحبت چی بود؟ اصل نکته 45 که گفتیم چی بود؟ بحث وحدت اطلاقی بود.
بله.
وحدت اطلاقی، اطلاق با تای دستدار و قاف. ببخشید من میپرسم ها.
نه خواهش میکنم،
چون میخوام مفاهمه صورت بگیره. بحث وحدت اطلاقی بود، یه ادعایی اینجا شد، البته چند خط راجبش حرف زدیم، مراحلی رو گفتیم، به جزئیاتش کاری نداریم. گفتیم نهایتاً اگر شما عرفان را بشکافید به وحدت اطلاقی میرسید، منتها با این شرط که شما با توجه به کتابها و نوشته ها دقت کنید و با توجه سخنرانی ها را بشنوید. سخنران که داره سخنرانی میکنه تو ادبیات یک و دوش معلوم میشه که چقدر میشود سخن او را بر مبنای روایات قلمداد کرد. بحث ما بهشت و دوزخ افراد نیست، ما کاری ندارم ایشون بهشتی، ولی این سخن با روایت نمیخونه. توجه کنید، از این کلمه وحدت اطلاقی من آمدم سراغ مقدمه یک کتاب در سیر و سلوک که کم نیستن طلبه ها علاقمندان به مباحث تقوایی، مباحث توحیدی، مباحث معرفتی که این کتاب رو تهیه میکنن به عنوان یک کتابی که درباره سیر و سلوک توسط یک فردی نوشته شده، هم فرد مشهور است هم رو جلد زده حضرت علامه آیت الله، یعنی همه خلاصه مدارک لازم رو براش ثبت کردن، چاپ انوم. تو مقدمه شما ببینید جایگاه وحدت اطلاقی کجاست. من بخش دوم و دوباره میخونم که خانم اکبر نیا هم سوال داشتن. بخش اول به نظرم حالا انشالله روشن بوده با توضیحات که دادم. این جذبه مغناطیسیه حقیقیه، اون جذبه چی بود خانم سیما نوروزی؟ تو قسمت قبل گفتون جذبه جان جان است، حقیقت وجود است، درست؟
سلام
علیکم. سلام علیکم. حالا میگه این جذبه مغناطیسیه، چه چیزی داره این جذبه رو میکشه؟ بالاترش گفت جذبه رب ودود که نتیجه و اثرش پاره کردن قیود طبیعیه، قیدهای طبیعی، بشر بودن، ماده بودن، گرما و سرما، اینا قیود طبیعی است، و حدود انفسیه، محدودیت هایی که نفس داره، در بند خواهش هاست، در بند شهواتشه، در بند خورد و خوراکشه، و حرکت به سوی عالم تجرد، عالم تهی از مختصات ماده، که قبلا گفتیم اصلا همچه عالمی به این معنایی که میگویند نیست. حالا و اطلاق یعنی به مرتبه‌ای که دیگه هیچ قیدی وجود نداره. شما تا به مرتبه رب ودود نرسید به مرتبه بیقیدی نمیرسید، از خدایی خارج بشید شما دارای قید میشید، حالا یا به تعینات نوری که اونها میشه نوعی تعین، یا به تعینات افزونتری. و بالاخره بازم اکتفا نمی کنه به همین چند کلام، و بالاخره فنای در فعل و اسم و صفت و ذات مقدس مبدأ المبادی، فنای در فعل خدا، فنای در اسم خدا، فنای در وصف خدا، که به تعبیر عرفان اینا ذاتی خداست، بازم ول نمیکنه و ذات مقدس مبدع المبادی و غایت الغایات و بقای هستی به بقای حضرت معبوده. وقتی تو فانی شدی در اون رتبه و در اون مقام، دیگه بقای تو بقای تو نیست، بقای حقه. یعنی چه میشوی؟ یه باهوش بگه لطفا. یعنی چه میشوی خانم نوروزی؟
فنای
فلاح. خب فنای فلاح شدی.
فنای فلاح
نه، بقای تو دیگه میشه بقای حضرت معبود. یعنی چی؟ یعنی تو دیگر ابدی میشوی. یعنی تا خدا هست تو هستی، نه جدای از خدا. یعنی هر چه که دیگه خدا باشد و هر آن گونه که خدا باشد، تو هم همون گونه هستی. خب حالا یه طلبه علاقمندی از مثلا شهرستان خانسار بلند می شود، میاد فرض بفرمایید در فلان مدرسه، در قم، در مشهد، در شیراز، هر جا، خیلی هم ذوق داره، اصلا تمام انگیزش برای ورود به حوزه معنویت و سیر و سلوک الله، توی اتاق و تو حجره‌ای هم که گرفته عکس این عالم را زده، عکس اون عالم را زده. حالا از علمای معاصر نخوام نام ببرم، مثلا فرض کنید تصویر مرحوم حافظ جواد آقای ملکی تبریزی را زده، صاحب کتاب المراقبات. این میخواد گام اول رو برداره، این کتاب را بهش معرفی میکنم، میگیره دسته. یه موقع شما میگید آقا اصلا نمیفهمه، میگم خب نمیفهمه ولی نماز شب میخونه، انشالله خدا بهش تعالی معنوی بدهد و بهش بفهمانه. ولی اگر نمیفهمه، کی این کتابو در اختیارش گذاشته؟ کی این کتاب معرفی کرده؟ همون استادش که اونجا نشسته. بهش میگه بیا ادبیات عرب را نزد من بخوان، ولی برای سیر و سلوکت باید این کتاب رو بخونی. نمیگه بهش باید برای سیر و سلوکت بروی روایات کتاب الف و ب را بخونی. میگه باید این کتاب ها رو بخونه دیگه. اصلا خلاصه و چکیده تجربیات سیر و سلوکی فلان آیت الله هست. حالا ما چه کنیم در نکته 45؟ در این اعتقاد شرک این است که خدا را به یکی منحصر کنیم. یعنی بگی فرعون خداست، بت خداست. نه 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 نه، همه روی هم رفته. اون ذات غیب الغیوب با تمام کسرات همه مجموعاً خدا. این آخرین مرحله و حرف کملین عرفا. وقت روایت چی میگه؟ روایت میگه وصف میکنن موصوف را بلا موصوفیت. وصف میکنن موصوف را بغیریت. به غیر محدودیت. بله من مقدمه در واقع شاید مثلا بگم 10 خط اول از رساله لب و لباب آقای محمد حسین حسینی تهرانی بله چاپ نوشته انتشارات علامه طباطبایی مشهد مقدس. این نسخه‌ای که من از روش خواندم چاپ 10مشه مربوط به 1421، الان 1443 هستیم. و اگر شما بدانید که ایشون در این کتاب روح مجردش چه حرف هایی زده، چه حرف هایی زده، چه حرف هایی زده. بله در احوال، حالا اینا رو دیگه، این دیگه بحث علمی من نیست، این یه بحثیست برای در واقع توجه. زمانی که ایشون از دنیا رفته بود این خبر پخش شد، خیلی بعید هم نیست حالا به عنوان خبری که شنیده باشید و به یه شواهد دیگری این میخوره، آنچنان که فرزند ایشون هم در واقع دو تا فرزندان با هم به رقابتی پرداختند که ولایت پدر به من رسیده یا به تو رسیده، و در این عرصه خلاصه از هم افشاگری هایی کردند. زمان غسل آقای طباطبایی مریدان خونابه هایی که از بدن او بیرون می آمد را می مکیدن. در تعابیر یکی از فرزندان ایشون هم هست که اگر کسی بخواهد به مراتب خاص و بالا برسد باید مطیع محض مراد خودش باشه، به حدی که اگر او حتی دستوری داد که موجب از بین رفتن به اصطلاح فرد و مرید می شود او باید اطاعت کنه، و اگر اطاعت کند به مقام بالا میرسه، اگر اطاعت نکنه اون مراتب بالا را طی نمیکنه و به اون درجات نمیرسه. البته این متن رو داشتم، الان دارم نگاه میکنم ببینم اگر متن رو بیابم از عین گفته این آقا برای شما بخوانم، و البته مریدان داشته اند و دارن. روایات چه میگوید، اینها چه میگوید. من این متن رو الان یافتم برای شما به اشتراک میگذارم، خودتون از رو ببینید متن رو. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين به ولایت مولانا امیر المؤمنین و لعمت المعصومین علیهم السلام. اللهم کن لولیك الحجة ابن الحسن صلواتك علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة، وليا وحافظا وقائدا مناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم اجعلنا من خير عبانه وانصاره والمستشهدين بين يديه. رب صل على محمد وآله. طلب رحمت و مغفرت میکنیم برای همه درگذشتگانمون، حقداران، پدر، مادرها، دوستان بیبی زهرا سلام الله علیها، ارادتمندان امیرالمؤمنین، عزاداران وجود مقدس امام مجتبی و حضرت سید الشهدا، خاصه اونهایی که در مسیر احیاء شعائر حسینی قدمی برداشتند. انشالله خدا همشون رو غریق رحمت بفرماید. تقدیم میکنیم به همشون سوره حمد و چهار قل هو الله با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.